السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. خب بحثمون درباره شناخت دشمنان هست. جلسه گذشته به خاطر اینکه روز صحیفه بود ما بحث دشمن شناسی رو فقط از طریق صحیفه دنبال کردیم و جایگاه استفاده از قدرت الهی رو در برخورد با دشمنان توضیح دادیم. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم کافر. این دعای اهل توحید هستش که از خدا قدرت، صبر میخوان و ثبات قدم میخوان که لغزش نداشته باشن در مقابل دشمن، ریزش نداشته باشن، شکست نداشته باشن و یاری میخوان علیه کفار. این دعای اولیاء خداست در برخورد با دشمنان. ما هنوز خیلی بحث، ما الان فقط داریم بحثایی که کردیم تو این 11-12 ساعت برای نسلش، ما بدونیم مثلا دشمن روحیاتش چجوری هست. هنوز بازم کار داره. این میام قرآن، یک چهارم قرآن در مورد شناخت دشمنه و روش‌های برخورد با او. و کسی اینو بلد نباشه، هر چقدر آدم خوب و عالم و مقدسی باشه، در نهایت تو دامش دشمن میفته حتما و فتنه ها و آسیبایی که دشمن برای انسان درست میکنه به او صدمه میزنه. در رابطه با روحیات اونها بارها گفتیم که اونها یک کینه و دشمنی زیادی با خود خدا دارن. اصلا به خصوص بعد از اینکه طمع داشتن که پیغمبر آخر الزمان از اونا باشه، یعنی از نسل اسحاق باشه، و این اتفاق نیفتاد. پیغمبر آخر الزمان رو خدا از نسل اسماعیل مبعوث کرد. این کینه شدیدی که اونها گرفتن از خدا و از جبرئیل، که چرا جبرئیل این برای این آورده پیامو، و میکائیل و فرشتگان. کلا داستان کینه اونها، دشمنی اونها با فرشتگان هم توی قرآن بارها آمده. برای اینها بعد از این که فهمیدن پیامبر، تا قبل از آمدن پیغمبر میگفتن به زودی پیامبر آخر زمان میاد، ما بهش ملحق میشیم، تمام دشمنانمون رو نابود میکنیم. فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، یعنی همونی که میشناختنش وقتی اومد، تو نشانه هاش که میشناختن اینا که این کیه داره میاد، با اینکه میشناختنش کفر بهش ورزیدن. خب دقت کنید که شما با چه دشمنی روبرو هستید. این دشمنی که با خدا درگیره، که خدای تو چرا من ما رو در نظر نگرفتی، منیت من رو در نظر نگرفتی. انسان جایی با خدا درگیر میشه که خدا منهای چهارگانش رو فشار میده، لج میکنه با خدا، یا من جمادی، یا من گیاهی، یا من حیوانی، یا من عقلی. اونجایی که خدا یکی از این منها رو به نفع من اصلی فشار میده، انسان ها کینه میکنن با خدا، یا با اهل بیت یا با مربیشون یا با استادشون یا با هر کس میفتن به جنگ کردن. این در مقدس ترین چهره ها ما چقدر علمای بزرگ، آدمای خیلی برجسته، یاران پیغمبر، یاران اون جایی که اون من زمینیشون، من دنیایشون آسیب دید با امام برخورد کردن، با پیغمبر روبرو شدن. این خیلی خطرناکه. فکر نکنید ماها اینجوری نیستیم، یا مثلا اونا بزرگان زیادی بودن که این اتفاقات براشون افتاده. باید آدم پناه ببره به خدا که یه موقع اینجوری نشه. جایی که حکم خدا با من او سازگاری نداره به شیرینی بپذیره، درگیر نشه با خداوند تبارک و تعالی. برای همین یه همچین آدم های دیگه بهشون هیچ نوع امیدی نیست. یعنی کسی که با خدا درگیره به خدا میگه بی خود کردی این کارو کردی، به پیغمبرم میگه تو هم همینطور، به جبرئیل هم میگه تو هم همینطور، شما ماهیت ما رو در نظر میگه. اونا زیر بار عیسی نرفتن، با عیسی درگیر شدن، توطئه قتلشو کردن، با پیامبر کنار نیامدن و با همه چی، با قرآن، با مؤمنین این کینه رو دارن همیشه. الان شما میبینید الان همه دنیا ما بالای 1000 تا قطعنامه علیه اینها تو سازمان ملل تصویب شده، یه دونش رو عمل نکردن. همه دنیا الان میگن این جنایت نسل کشیه، اصلا با میگن هیچ کس نمیفهمه، اصلا هیچ کس نمیفهمه. حتی یهودی های مؤمن و خوب الان علیه اینا دارن تظاهرات میکنن، میگن شما دروغ میگید که خدا بنی حرفایی که زدی، میگید ما مأمور خدای ما از طرف خدای ما فلان، همش دروغه، اصلا با متن کتاب آسمانی ما نمیخونه. شما دارید دروغ میگید، شما برای خودتون یه چیزی درست کردید. کسی رو قبول، همون یهودی ها رو میکشن. یعنی اصلا براشون مهم نیست یهودی، مسلمان، مسیحی، هیچ کس. فقط حزب ما، فرقه ما و نژاد ما، همین. بنابراین ما با کسی روبرو هستیم که تو اوج نفهمیه، شما ازش نمیتونید توقع رحمانیت، رحیمیت، فهم، عقلانیت، انصاف، شرافت، رأفت، هیچی ندارن دیگه. شما تو این برخوردی که الان دارن در دنیا میکنن با همه مخالفاشون و توی اسرائیل با توی فلسطین، در واقع با اینها فلسطینی ها، من میفهمه که اینا هیچ نوع منطقی ندارن. قرآن هم اینو به ما بارها گفته که در برخورد با اونا شما توقع این که اینا بیان مذاکره بکنیم، بفهمند، یه جا کنار بیان، قانونی بذارید، ولی قانون رعایت کن نداشته باشید. اینا به هیچ چیزی وفادار نیست، به هیچ چیز. آیه داریم میگه اینا حتی قیامت هم که هست به خدا میگن تو اشتباه کردی. تو قیامت ها، نه اینجا، میگن تو تقصیر توه. اینقدر اینا لجباز و عنودن. ببینید من براتون بخونم سوره بقره آیه 75. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، سوال میکنه خدا، آیا شما افتطمعون ان یؤمنوا لکم طمع دارید که اینا به شما ایمان بیارن، شما رو قبول کنن؟ وقد کان فریق منهم، نمیگه همشونا، ببین قرآن چقدر انصاف داره، نمیگه همه یهودیا، همیشه همینطور تفکیک میکنه خدا، مسیحی های خوب، مسیحی های بد، یهودی های خوب، یهودی های بد. مثل الان ما یهودی های خوب هم الان داریم دیگه، بیشترین تظاهرات رو دارن میکنن بر علیه اسرائیل، به نفع فلسطینی ها. خودشون میگن پرچم اسرائیل آتیش میزنن، یهودی ها پرچم فلسطینی دستشون گرفتن، منصفن. میگه وقت کان فریق منهم، این تو قضاوت میگه یه دفعه زیر همه ترکا، همه لورا، همه همدانی ها، همه کاشانی ها، همه تهرانی ها، همه افغانی ها، وقتی اینجوری حرف میزنی یعنی تو انصاف نداری، کف داری، میگه اینجوری این کار غلطی، همه فلانه، همه زنا، همه مردا، این کار خیلی غلطی. قرآن ببین داره راجع به دشمنای خودش صحبت میکنه و کسایی که ایمان نیاوردن به خدا. از بین اونایی که ایمان نیاوردن باز خدا میگه اینجوریه. وقد کان فریق و منهم یسمعون کلام الله، قشنگ کلام خدا رو میشنون و یقین هم دارن که درسته ها. اول کلام خدا رو میشنون، یسمعون کلام الله، دیگه چی؟ ثم یحرفونه من بعد ما عقلوا، یعنی بعد از اینکه خوب تعقلش کردن، فهمیدنش که خدا داره چی میگه و چه منطقی داره خدا، با شما هم همینجورن ها. یعنی شما میشید باشون بحث میکنی، شکستشون میدی، قانعشون میکنی، بعد از اینکه قانع شدن، یعنی دیگه در واقع حرفی نداشتن، تازه میگه حالا باید خونه اینو بریزیم ما، چون بالاخره این استدلال علیه ماست، مهم نیست حق یا باطل. خوب دقت کنید، من دارم الان زیر ساختای بحث فرهنگی رو میخوام پروتکلشون رو براتون بخونم. اصلا اینا حق و باطل براشون مهم نیست، اونا چی مهمه؟ نفسانیت خودشون. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوی انفسکم، اگه یه پیغمبری که شما خوشتون نمیاد ازش ولی از طرف خدا هست، از طرف خداست، اگه پیغمبری میاد از طرف خدا میکشید یا تکذیب میکنید، یا پیغمبر میگن دروغ از طرف خدا نمیاد یا میکشن پیغمبر. خیلی حرفه ها، آدم پیغمبر خدا رو بکشه، میگن اثر راه مبدل شه. این سیاستی هم که الان شما میبینید همینه، که مثلا حتی پشتیبانای اینا مثل آمریکا و کس بهش میگم اینجوری نمید تو آدم کشی بکنی، مثلا میگن چیزی به اسم سازش، حرف زدن، کنار اومدن ندارن، همه باید نابود شن، همین فقط باید نابود شن، هر که اومد لجه باید نابود شن، باید ریشه همه شون رو بکنیم. مصاحبهاشون دیروز امروز همه پخش شد، بچه‌ها هم باید کشته بشن، بچه‌ها هم یه دونه حق نداره از بچه زنده بمونه، همشون باید کشته بشن، همه باید نابود شن. این سیاست، این فهم اینا اینه، میگه پیامبری رو که دوست ندارید یا میکشید یا تکذیب میکنید. حالا آخرین ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون، یعنی در حالی که میدونن دارن چیکار میکنن کلام خدا رو تحریف میکنن. ببین چند تا فعل خدا نسبت داد بهشون، یکی یسمعون، میشنون چیو؟ کلام خدا رو میشنون، یسمعون. دیگه چی کار میکنن؟ یحرفونه، تحریفش میکنن، یعنی یه کاری میکنن که تو اونجوری که حقه نفهمی. اینا بالاتر از اینا در تحریف آدم وجود نداره. یعنی یه کاری میکنن روز تو بگی شبه، یه کاری شب و میتونی روزه. خوب دقت کنید که اینا تو کار فرهنگی چقدر استادن، کلام خدا رو میشنون تحریفشون میکنن، من بعد ما عقلوها، تعقلش هم کردن، خوب فهمیدنش، اینا رو که نفهمن. و هم یعلمون، در حالی که میدونن هم دارن چی کار میکنن، خودشون میدونن دارن چی کار میکنن. ببین چی کسای خدا معرفی میکنه، نفس اینقدر خطرناک. نفس وقتی که میفته رو لجبازی با خدا، یه جایی خدا پا بذاره رو دم نفس، اگه پناه نبری به خدا، با خدای خودت درگیر میشه. توحید یعنی این دیگه، توحید یعنی بدونی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله، این تمام توحیده، یعنی بدونی معشوقت تو همشون این معشوق هست، سبحان الله او منزه معشوقت، والحمد لله یعنی هیچی از خودش چی نداره، هرچی کمال خوبی داره مال خداست، ما از خودمون هیچی نداریم که بخوایم هی دنبال تعریف تمجید از خودمون باشیم، هر که هر چی داره مال خداست، از خودش هیچی نداره. برابر این وقتی میگه الحمدلله، خودشیفته نمیشی، عجب نمیاد سراغت، اگه ازت تعریف کردن تو روحیت اثر بدی نمیذاره، چون میدونی هر که داره اتو تعریف میکنه تعریف حقیقی نیست، تو هیچی از خودت نداری. برای همین وقتی کسی تعریف میکنن ازش باید چی بگه؟ الحمدلله، یعنی هیچیش به من نمیچسبه. الحمدلله هیچیش به من نمیچسبه، من با چیزی هیچیش مال خودم نیست که دارم بهش پوز میدم. من چی دارم خودم مال منه؟ فکر، هوش، حافظه، تقوا، علم، قوت، قدرت، همه رو که او داده به من. پس من برای چی فکر کنم از بقیه بهترم؟ الان چیزی میتونم فکر کنم؟ چیزیش مال خودم نیست که به خودم انتصاب بدم بعد بگم خب حالا من بقیه قوی ترم، من از همین بالاترم، من از همین بهترم. یه دروغه. و لا اله الا الله، لا اله الا الله یعنی چه؟ معشوق و دلبر حقیقی غیر از اون نیست. پس مواظب باش به خاطر این چهار تا معشوق با معشوق اصلی درگیر نشی. تمام بدبختی انسان همین میشه. این داستان رو من از امام سلام الله علیه، آیت الله گلپایگانی سلام الله علیه، این دو تا بزرگوار شنیدم. میگن رفتم بالا سر یکی از بزرگان، بزرگان بزرگ خیلی، مریض شده بود داشت میمرد. خب این یه آدم خیلی بزرگ، رفتیم مثلا سر بزنیم دلداری بهش بدیم. گفت هر کاری کردیم بگه اشهد ان لا اله الا الله نگفت. آدم اینجوری میشه یه موقع لج میکنه با خدا. گفت خدا خیلی ظالمه، من الان تازه خونه ساختم، زندگی تشکیل دادم، میخوام با بچه هام و نبه هام زندگی کنم، میخواد من الان جدا کنم. و اصلا این عالم بزرگ هیچ وقت با اینکه علمش خیلی بوده به همه هم درس میداده، اما به معنای واقعی هیچ وقت الله الهش نبوده. مگه میشه آدم بخواد بره پیش الهش ناراحت باشه؟ آه؟ الان این دختر پسر چون شب عروسی بهش بگو بابا جون امشب به خاطر من که باباتم مامانتم، همین امشب به خاطر من که باباتم مامانتم برای زحمت کشیدم اینا، امشب پیش عروس نرو، خونه خودمون باش. به دختر بگن امشب پیش داماد نرو، پیش اون باش. قبول میکنه؟ هیچ کس هم قبول نمیکنه. میگه شما نوکرتون هم هست، من الان باید برم پیش عروسم، میخوام برم پیش دامادم. میشه آدم وقتی که میخواد جونش در رو از اینجا از این دنیا میخواد بره ناراحت باشه از خدا؟ چرا من سرطان گرفتم؟ چرا من الان باید جداشم از اونایی که دارم؟ پس اصلا یه عمر دروغ گفتی الهت. مگه میشه کسی ملاقات با خدا رو خوشش نیاد و ترجیح بده با معنای قلابیش، معنای غیر حقیقیش زندگی بکنه؟ خب دروغه دیگه. این عالم با اینکه عالمه، فقیهه، اما تا آخر عمر هیچ وقت الله الهش نبوده. برای همین به جایی که خوشحال باشه که داره میره پیش الهش، پیش خانواده آسمانیش، میگه خدا خیلی ظالمه، داره من از زنم بچم، تازه خونه ساختم، بنایی کردم، خونه ساختم، میخواد من این خونه جدا کنه، از این زندگی جدا کنه. میگن هر چی حرف زدیم باش بهش گفتیم، آخرم با بغض خدا از دنیا رفت. اون وقت داشت صادق ما که همه تون میشتستی تو همین کلاس پیش همه تون بود، جوون، چند تا بچه، خانوم، آروم داداش زن زد گفت استاد زود به داد صادق بره زنگ بزن بهش حالش بد، دکتر فکر کنم گفته چیز این میترسم به طوری. گفتم صادق و من میشناسم اینجوری نیستش. گفتم شما یه زنگ بزنید باشه. زنگ زدم بهش، دیدم داشت داره میخنده توی بیمارستان. سلام استاد، چطوری؟ خوبی؟ گوی خانواده ما همینجوری ترس برشون داشته. حالا فکر می‌کنم من الان بمیرم چی میخواد بشه؟ من غیر از اینم خواهم برم پیش ما، همین به من گفته، گفت من غیر از اینم خواهم پیش مادرم فاطمه زهرا، چون سرطانش یه هفته ای بود، یعنی یه هفته اوت کرد، یه دفعه هم کشتش. همین دوتا کلمه من گفت، گفت من میخواهم برم پیش پیغمبر، میخواهم برم پیش از زهرا. خب اینم داشت صادق کارگر ما، اونم اون مرجع ما. ما با یه همچین جونور روی ترسید. آدم وقتی میگه جانور، باید به همه جانور قیامت جواب بده. نمیشه بگیم با یه همچین خرایی، با یه همچین گاوایی، با یه همچین سگایی، چون قیامت همین گاوا و خرا و سگا میرن بهشت. بعد یقه ما هم میگیرم، میگن شما چرا این دشمنای خدا رو به ما تشبیه کردید؟ ما که عبادتامون رو انجام میدادیم، سگه میگه من همیشه سر وقت عبادتامو انجام دادم، عبودیتمو انجام دادم، گربه همین رو میگه، گاوه همین رو میگه. چرا گفتی اینا؟ نمیدونم چی بگیم بهشون، یه موجودات وحشی، چی بگیم بهشون؟ اینا اینجوری هست. پس اینا استاد تحریف هستن. خب یکی از کارهایی که اینا میکنن، خودشونو تو جامعه اسلامی همرنگ جامعه اسلامی میکنن. دارم بحثش چیو میخوام براتون بگم؟ نفوس. چندین آیه داریم که اینا برای اینکه بتونن جامعه اسلامی رو نابود کنن، به یه گروهشون میگن شما همتون بهت مسلمون شید، اما همه یه جور مسلمون نشید. بعضیاتون برید بگید ما اسلام رو فهمیدیم، شناختیم، مسلمون شدیم، بعد برید چیکار کنید؟ بعد برید بگید نه بابا ما رفتیم مسلمون شدیم، اسلام دین خوبی نیست، برگشتیم. بلکه روحیه مسلمون رو ضعیف بکنید و بقیه بگن ما اینا مسلمون هم شدن و رفتن تحقیق کردن مسلمون شدن. یه گروه اینو انتخاب میکنه، یعنی میگن آمنو بالذی، آیه قرآنه میگه ایمان بیارید، بهشون دستور میدن اون بزرگاشون به اون چیزی که مؤمنین ایمان آوردن، شما هم ایمان بیارید، بگید با ایمان آوردیم، ما مسلمون شدیم، اشهد ان لا اله الا الله، همه رو بگید و بید مسلمون شد. بید تو جامعه اسلامی، ولی بعد بگید اصلا به درد نمیخوره، ما مسلمون هم شدیم، اسلام چقدر چیزای بد داره، فلان، تا روحیه بقیه رو، یکی اینکه روحیه خود مسلمون رو ضعیف کنه، یکی هر کس که میخواد بیاد تو این دین چیه؟ میگه ما رفتیم مسلمون هم شدیم، اصلا هیچ فلان و فلان، بدگویی بکنید. این راه، این ترفنده رو دقت کنید، این کار فرهنگی اینجوری، ایراد گرفتن از اسلام، ایراد گرفتن از دین، از پیغمبر، از اهل بیت، از قرآن، از همه چی، تا روحیه مسلمون ها خراب شه. دو، یه عده بهشون گفتن شما مسلمون شید و بمونید، اصلا دیگه اسمای مسلمونی انتخاب کنید، تو تشکیلات اینا حضور داشته باشید، نفوذ بکنید، خودتون رو به عالی ترین درجات برسونید، تو حوزه هاشون برید، توی دانشگاه هاشون برید، تو مساجدشون برید، مسئولیت هیئت هاشون رو قبول کنید، برید مثلا صندوق عزالحسن بزنید، کار خیریه بکنید، تو بسیجشون برید، تو سپاهشون برید، حالا که الان ماست، همه جا هستن. ما حتی کسایی داشتیم، اینایی که بهشون حالا اصطلاحا تو دنیا میگن دنبه، اینا یهودیایی هستن که میان مسلمون میشن. خب چیکار میکنن؟ اینا میان تا اعماق جامعه اسلامی در همه جا حضور دارن، تو حوزه علمیه هستن، لباس میشونن، امام جماعت میشن، نمیدونم دعات برقرار میکنن، مجلس میگیرن، پول خرج میکنن، شام میدن، اینا که اصلا شما اصلا نمیتونی بفهمی که این شخص یهودی نفوذی، اصلا نمیتونی بفهمی. کتاب مینویسن، ما الان کسایی داشتیم کتاباشون قشنگ، من یادمه کتاب آموزش دین داشتم راجع به قرآن، راجع به اهل بیت، راجع به چیزای دیگه. بعدن لو رفتن که ای بابا اینا همشون نفوذی بودن، هستن، هنوز هم هستن، یه تعدادشون شناسایی شدن، یه تعدادشون هنوز هستن، همه جا هم هستن، تو همه جا اینا وجود دارن. و حتی عالم میشن، درس میخونن، اما خب با همون درس خوندن و آیات و روایاتشون ریشه دین رو میخوان بزنن، مردم رو به دین بدبین میکنن. اینا استاد این کار هستن، از همه ابزارم استفاده میکنن. اینو من گفتم شما حواستون باشه، یعنی چی دیگه؟ یعنی وقتی میگیم نفوذ میکنن، از قرآن، از دعاها، از نمیدونم نهج البلاغه، من کسایی میشناسم از توی اینا نهج البلاغه رو حفظن، قرآن رو حفظن، جای کمیل رو حفظن، ظاهر عبادیشون از خیلی از ماها بالاتره، حرماشون بیشتره، عبادتشون بیشتره، نماز شب بیشتر میخونن. حالا این اخیراً دیگه جدید دیگه اونایی فرار کردن و فراری شدن، لو رفتن، شناسایی شدن، فرار کردن از ترس اینکه دستگیر بشن، اون بر رفتن جفتک میندازن دیگه. حالا میگم مثلا ما انقدر سال تا معاون وزیر رفتیم، تا مدیر کل فلانجا نفوذ کردیم، کلی از قوانینشون رو خراب کردیم، کلی از تعارض ایجاد کردیم، تا این مردمشون عصبانی شن، ناراحت بشن، فساد، گرونی، نمیدونم بدقولی، نمیدونم اذیت مردم، قوانینی که به حال لج در میاره، اعصاب همه رو خرد میکنه. چقدر ما اونجا تو این شرکت ها، ادارات، بانک ها، وزارت خونه ها، اینا رو مسلمان ها رو عزیز خودشون میگن ها، الان که رفتن اون وردی حالا مصاحبه آزاد میکنم، ما این کار رو کردیم. تا مسئولیت های بزرگ اقتصادی تو این کشور در گرفتن، شما فرمانده نیروی دریایی ایران، فرمانده نیروی دریایی که کمونیسته، جاسوس شورویه، و به کجا رسیده؟ به فرمانده نیروی دریایی ما رسیده. و این 40 ساله یه عالم آدم های اینجوری تربیت کردن، یه عالم از خارج به همشون مدرک دادن، دکترا دادن، استاد دانشگاهشون کردن، مدارک عالی علمی بهشون دادن، آموزش دیدن که قشنگ بیان اینجا به اسم استاد دانشگاه، معاون وزیر، نمیدونم، تا همه جا رفتن. اینا یه کاری کردن که رئیس جمهور، بعضی از رئیس جمهورهای ما همه حرفای اونا رو میزنن، وزرا همینطور، نمایندهای مجلس بعضیشون همینطور، مدیر کلا همینطور، بازیگرامون، فوتبالیستامون، نمیدونم همه. خوب دقت کنید که اینا چه شبکه وحشتناکی دارن، که حالا یکی از کارهایی که میکردن، قرآن میگه اینا آیاتی رو مینوشتن، میگه آیه خداست، تحریف اینجوری ها، کتابایی رو مینوشتن، میگه اینها این کتاب تورات، این انجیله، مردم بنده خدا میخوندن اینا رو، فکر میگه که حالا این به این سبک نوشته شده، به این شکل نوشته شده، گفتم براتون یه جوری قرائت میکردن اینو، همه فکر کنید داره واقعا قرآن میخونه. داره واقعا قرآن میخونه، داره واقعا که تورات میخونه، در حالی که نه، شروور میگه با لحن قرآن، با لحن بوی طلبه ای بهش گیر داد، یه کسی تو خدا رحمتونه آی مشتهدی رو روحش شاد، طلبه بهش گیر دادن توی اتوبوسی که گفت حاج آقا چون میگید ریش تراشیدن حرامه تو قرآن هست؟ کجای قرآن؟ بعضی همینجوری میگن، با اینکه قرآن میگه به احکام کلیات شما داریم، معصومین احکام ریز رو بیان میکنن، انزلنا الیک الذکر لتبین ما نزل الیهم لتبین لهم ما نزل، ما ذکر رو بر تو نازل تا تو تبیینش. الان مثلا تو قرآن چند رکعت نماز داریم؟ کی دارن؟ دو رکعت سه رکعت داریم؟ نه. احکام روزه داریم؟ خیلی کم. احکام حج داریم؟ خیلی کم. خطبه عقد داریم؟ خطبه طلاق داریم؟ خطبه ازدواج داریم؟ نه. اینا مال کی؟ از کجا اومده اینا تو دین ما؟ احکام نماز، احکام وضو، غسل، نمیدونم خیلی چیزای دیگه. این کار معصومه، اونی که قرآن میگه، اونی که معصوم قرآن تاییدش میکنه که این معصوم همه قرآن رو میدونه، اون بر اساس کتاب الله بهش احکام فرعی میده. واسه من گیر داده بود اینم. آره کجا آیش؟ آیشو بخون. گفت من تراشر ریشه فهو و حرام. اونم گفت خوند آیه رو خونده درسته. ما تو عربی ریش نداریم، مثلا ریش فارسی میگیم ریش. اون فقط همین رو میخواد. خیلی از مردم همین سادگی رو دارن، خیلی از مردم همین سادگی رو دارن. یعنی واش چیزایی میسن این آیه قرآنه. خدا شاهد من دیدم تو کتاب دارن این در نوشته آقا این آیات الهیه، اینم روایت، همش هم دروغه. رسول الله گفته، امام صادق گفته، امام باقر گفته، نمیدونم حدیث قدسی آیه قرآن برای اصلا اینجوری نیستش. خدا شاهده من به همین قرآن بعضی از که مقالات اینا رو خوندم، میبینم سه تیکه رو از سه جای قرآن به عنوان یه آیه سرهم کردن. این آیه، آیه قرآنه. بعد نگاه میکنی میبینی یکیش مال یه سوره دیگه است، یکیش مال یه جای دیگه است، یکیش مال یه جای دیگه است. چسبوندن به همین آیه قرآنه. مردم اینا رو باور میکنن. استادنا تو تحریف در ذهن مردم رو خراب کردن. حالا کنید فویل للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم، آیه چنده؟ 79. وای بر کسانی که کتاب رو می نوشتن با دستاشون، ثم یقولون هذا من عند الله، میگن یعنی از طرف خودش به ایدیهم، یعنی از طرف خودش یه چیزی می نوشتن، بعد میگفتن این آیه خدا، آیه که من عند الله، خدا اینو نازل کرده. چرا؟ و اون مسئله اساسی اینها، لیشترو بهی سمنن قلیلن، تا باش پول در بیارن. فویلون لهم مما کتبت ایدیهم، وای بر اینها از اون چه که دستشون نوشت. فویلون لهم مما یکسبو، وای بر اینها از اون کسب خوراکی که دارن، از اون حرامی که دارن میخورن و به دست میارن. خداست دا، ببین چجوری بر اینها فریاد میکشه. فویلون، ببینی الان شد چی؟ سه تا ویل توی آیه. ویل بدترین جای جهنمه. سه تا ویل توی آیه. اینو چقدر وحشتناکن، چقدر وحشیان که خدا سه بار به اینو میگه ویل ویل ویل. و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده. ما اصلا جهنم نمیریم، اولا اگر هم خدا ما رو جهنم ببره خیلی محدود جهنم ما، ما هممون بهشتی هستیم. آیات دیگه هم دارن خیلی. اینجا این سوره بقره پر از شخصیت شناسی این هاست، هر کس میخواد اینا بشناسه زیاده. مثلا و قالوا لن یدخل الجنه الا من کان هودا، او هیچ کس بهش نمیره مگر اینکه یا یهودی باشه یا مسیحی. اصلا مسلمان همه جهنمی هن، مثلا هیچ کس نمیره، فقط مسیحی یا یهودی میره بهشت. حالا اون جای دیگه بود براتون خوندم. حالا اینجا نگاه کنید، اصلا جهنم رو عذابی نداریم ما جز ایام خیلی محدود. قل اتخذتم عند الله اهلا اهدن، عذر میخوام، بگو مگه شما خدا قولی گرفتید که جهنم نرید؟ کی شما خدا خدا کی گفته من شما رو جهنم نمیبرم؟ ما اصلا جهنمی نمیشیم، بهش همش مال ماست. خواهش میکنم حتما اونایی که علاقه مند هستند و مهمه براشون یه وقتی تو سوره بقره بذارن، فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. بلاهایی که سر موسی آوردن، بلاهایی که سر عیسی آوردن، کشتار انبیا، تکذیب انبیا، استکباری که دارن، بددهنی و بیدهنی و فحاشی هایی که به پیغمبر میکنن، مسخره کردن آیات خدا، این همه من دارم اینجا از رو دارم براتون میخونم. زیاده. خب حتما این آیات رو بقره بخون. بریم سراغ پروتکلاشون. صلوات خط بفرمایید. بگذار پروتکل دو قسمت پنجم، بگذار غیر یهودی ها خود را با اصولی که ما به نام علم به آنها دیکته کرده ایم سرگرم کنند. این خواهش میکنم خیلی دقت کنید که ما بسیاری از کتاب های درسی که الان مردم دارن لیسانس میگیرن، ارشد میگیرن، دکترا میگیرن، تو تمام رشته ها نوشته ایناست. یعنی شخص فکر میکنه دکتره، واقعا فکر میکنه علمی یاد گرفته، در حالی که نمیدونه اون مقاله علمی هم که بهش دارن میدن، میگن اصلا پژوهش های هاروارد، پژوهش های برکلی، فلان جا اینو پژوهش کردن. این بیچاره فکر میکنه راست دیگه، میخونه تو دانشگاه میخونه، پس باید برای این کار این دارو رو تجویز بکنید، برای این کار این کار. یه نمونهش مثلا این بچه‌ای که با هر بچه باهوشی تو کشورهای اسلامی روبرو میشن، اولین چیزی که میگن که این چیه؟ بیش فعاله و باید بره مواد مخدر تزریق کنه، یعنی ریتالی میدن بهش. بچه نابغه ما رو همه رو انگ بیش فعالی میزنن. دکترم خودش نمیدونه که عامل دست اوناست، علمی است که برای ساختن بهش دادن، روانپزشکش، روانشناسش بهش دادن. میگه ما خودمون اصول رو برای مردم به اینا یاد میدیم، تئوری ها رو، تئوری خودمون رو. اینا فکر میکنن عالمن، اگه لیسانس ارشد دکترا دارم واقعا هیچ درسته. حتی تو نظام پزشکیش هم اینجوریه، یعنی تو نظام علوم تجربی هم الان اینجوریه. در علوم تجربی که دیگه یه چیز کاملا شفاف هستی شناسانه و خارجیه، ولی اونقدر مقاله های قلابی تو علوم تجربی دادن به مردم. حتما این فیلمو که میگم نگاه کنید، اینو برید حتما توی اینترنت یا توی تلویزیون، در تلویزیون بزنید اینو، اینو حتما هر چقدر وقت بذارید ارزش داره. یه فیلمی هست، مجموعه مستندی هست به نام زد، ببینید تو اینا تو بخش دارو چه بلایی سر دنیا آوردن، چقدر داروها رو الکی، داروهای سرطانزا، عقیم کننده، داروهایی که نیروهای جنسی زنان و مردان مسلمان رو نابود میکنه، عقیمشون میکنه، میلاشون رو از بین میبره و چیزهای سرطان، انواع سرطان ها. چون ما 40 سال پیش تو اول انقلاب اصلا این چیزا نداشت بود کشورمون. گفتم من خودم وقتی سرطان داشتم بچه های 8 ساله با من شیمی درمانی میکرد، الان بچه 1 ساله سرطان داره، بچه 6 ماه همون سرطان داره. بعد اینا بعد میگن خب حالا ببینید شما الان سرطان گرفتی، آلزایمر گرفتی، آره خب حالا ببین الان بیا باید بیای من بهت بگم برای آلزایمر و سرطان چیکار کنی، این داروها رو باید تزریق کنی، این قرصا رو باید بخوری. بعد فروش میلیاردی داروهاشون، حتما این مستندایی مثلا یه دونه استامینوفن که میخوام بزنن تو شهرکشون که درست میکنن، یا میگه مثلا دیکلوفناک. من یه موقعی کمردرد شدید مال جبهه بود داشتم، رفته بودم یک سفری تو همون سوئیس خیلی سال پیش، مثلا 30 سال پیش، بعد کمردرد داشتم، یه دکتر ایرانی اونجا بود، به من گفتش که چیکار کردی؟ گفتم اینجوری، من اینجوری آسیب دیدم اینا. همین حالا با هم آشنا شدیم، میگه دوسته که دوستای ما بود. بعد گفتم که این قرصا رو خوردم، قرصای معروفی که برای دردای استخوانیه، شما هم درد استخوانی بری تو هر داروخونه دیگه مشخصه چی بهت میده. بعد خندید گفت داروهای ایران رو خوردی؟ آره. گفت نه. بعد یه داروی خیلی ساده برای من نوشت برای یکی از مشکلاتم، ساده بود، اوتوری اصلا بس کنا، من بالاتر از اینش نمیذارم. گفت نه حالا این انجا برو بگی بخور. تو شهرکی که اونا دارن یه دونه دارو رو برای هند یه جور با یه نسخه با یه چیز میزنن، فرمولاسیون، برای مسلمونا شیعیان با یه فرمولاسیون میزنن همون دارو رو، همون داروها برای آمریکا و اروپا یه چیز دیگه میزنن. حتی قهوه ها آدامسا نمیدونم هر چی که میاد، هر چی که میاد فرمولاسیونی که قراره به شیعیان برسه، به مسلمونا برسه، به یهودی ها برسه، به بودایی ها، هندو ها برسه، تمام فرمولاسیون متفاوته. علم و اینا دست خودشون میگن. بسیاری از افرادی که الان در رشته های مختلف صاحب دانش میشن، دکترا رو میگیرن، فکر میکنن دانش کسب کردن تو همه رشته ها. میگم ما اینا سر کار میذاریم که این توهم بهشون دست بده. حالا که روشنفکران غیر یهودی علوم را به صورت مجزا از هم مورد تحقیق قرار میدهن، دانش رو تفکیک شده یاد میگیرن. مثلا میگم تو فقط برو چشم پزشکی، فقط هم تو این بخش چشم تخصص دینه دیگه، اون وطن نری، یا مثلا برو مثلا فلان رشته همین، به هوا که این میخواد تخصص، اسمش تخصصه، در حالی که شما با یه مجموعه نظاممند روبرو هستید، نمیذارم اون بخشو. بعد میگه که و بی آن که خود متوجه باشن اطلاعات فراوان و نتایج گرانبهایی را فراهم میآورند برای ما. دیدی که سایت میذارن هر کی میخواد تحقیق علمی کنه، میگه واسه تحقیقاتتون بیاد ما تایید کنیم که این تحقیقات علمی است یا نه، همه رو خودشون برداشت میکنن. بعد آخرش چی میگه؟ ولی ما آنها رو با هم تلفیق میکنیم تا به یک کل دست یابیم. اینو نمیذارن شما بفهمیم. اگه بخوام خوب براتون توضیح بدم، دو تا خاطره بگم از بابام و استادم. پدر من چند سال سردرد شدید داشت، هر کاری کردیم و اسکن و نمیدونم آزمایشون، این سردرد داشت اصلا خوب نمیشد. این دکتر فقط با چی کار داره؟ بگه خب سرت من درد نمی کنه، سر مربوط به کدوم بخشه؟ این کاسه سر و مغز دیگه، این دارو رو بزن، این آمپول رو بزن، این قرص رو بخور، این عکس رو بگیر. چرا؟ چون پزشک یاد گرفته با جزء کار داشته باشه، در حالی که این بدن چیه؟ ها؟ یه کل. آخر یه پیرمردی پیدا شد، دکتری بود، اون بلد بود کل یعنی چی. همینجوری به بابای ما گفتش که بیا ببینم آجی، دهن تو باز کن، دهنشو باز کن، برو دندون تو بکش. با اون رفت دندونش کشید، خب سردردها همه خوب شد. این چیزی که ما الان به فکرمون نمیرسه ها، خب میگیم آی مثلا من اینجام درد میکنه، اون دکتر وارد دست نمیزنه به اونجا، یه جا دیگر رو عمل میکنه دست میزنه، اون خوب میشه، چون میدونه اون ربطش به این چیه. استاد اونم همینجوری بود، ایشون قلب درد شدیدی و سنگینی داشتن و ما هم خب خیلی بهشون علاقه داشتیم، برای مهم بود که مثلا ایشون آسیب نبینه یا توی نشه و قلبش، مثلا همه ناراحت بودیم، هر کاری کردیم نشد. و دقیقا همون تجربه که برای پدر من اتفاق افتاد برای ایشون اتفاق افتاد. در نهایت یه پزشکی پیدا شد، دو تا از دندونای استادو نشون داد، گفت همین دو تا رو بکش و قلب درد استاد ما خوب شد. ما وقت میام مثلا دندونم درد میکنه یا چشمم درد میکنه، چشمت درد میکنه، الان خیلی از دکتر اصلا دست به چشم نمیزنن که، میگه این مربوط به سرت، اینجا باید خوب بشه، این چشم خوبی دردش نمیفته، مرتبط با همه بدن. من گاهی وقتا دردایی داشتم، دردای بالایی، با کسایی که کل بدن رو میشناسن روبرو شدم، بعد میگه بیا ببینم، بعد پای منو این چیز میکنه، رو پای من کار میکنه، بعد درد بالایی همه از بین رفت، اما سرم درد میکنه، الان قلبم درد میکنه، بیا کف پاتو بگیرم اینجوری، تموم شد. این مثال زدم که بدون اینا چی کار میکنن. اینا میگن ما همه مردم رو وادار میکنیم جزئی مطالعه کنن رشته های تخصصی، اما خودمون تلفیقش میکنیم، ازش کل در میاریم. حالا بریم سراغ چی؟ این بخشم بگم بس دیگه، سراغ این که بتونن نذارن مردم به مکاتب الهی و کتاب آسمانیشون به خصوص مسلمان ها اعتقاد پیدا کنن، یعنی شک و تردید ایجاد کنن. میگه دقت کنید، این میگه دقت کنید که ما چگونه موفق شدیم با داروینیسم که الان زن با سرصداش بلند، داروین نظریه داروین، ما میمون بودیم قبلا، آدم نبودیم، نه انسان نسل میمونه، مارکسیسم که خودمون طراحیش کردیم، مارکسیستو یعنی هیچ چیزی وجود نداره، همش ماده است، نه خدایی، نه آفریننده ای، نه دینی، نه چیزی، همه که، و نیچه ایست باور میکنی؟ من چند تا طلبه خوب دیدم این دستشه، بهش گفتم ببین خوندن این همانو سقوطت همانو، نه با موقع مطالعه کنیم خودم بی موقع داری این کار میکنیم، تو اصلا موانی حکمی فلسفی خودمون آشنا نیستی، هنوز زود توحید و مسلط نیستی، نکنین کار. خدا شاید همین کتاب نیچه رو خوند، بعد از مدت نماز رو همه چی گذاشت کرد، اعتقادش به خدا از دست داد. داروینیسم، مارکسیسم و نیچه ایسم را پروبالد بدهیم که به سادگی می شود به نقش ویرانگر نظریه های بالا روی اندیشه غیر یهود، میگه روی اینا رو اندیشه یهود اصلا، چون یهودی ها هیچ کدوم رو باور نمی کنن. شما یه یهودی سراغ دارید به سراغ اینجور چیزا؟ اصلا اینا مسخره است براشون، مارکسیسم نمیدونم، سوسیالیسم نمیدونم، نیچه ایسم، داروینیسم، اصلا خودشون درست کردن دیگه. میگه ما اینا رو، این نظریه های مختلف اسم ها رو میسازیم تا مردم دیگه سراغ خدا دین نرن. صده ها اسم اینا طراحی کردن تو دانشگاه مختلف دنیا، جاهای مختلف دنیا، سر همین مارکسیست ده ها میلیون انسان کشته شدن، 70 سال نصف دنیا، من میگم ده ها دارم ملاحظه میکنم، انسان کشته شده سر همین نظریه های قلابی. چقدر جوان های خود ما تو همین کشور گرفتار حزب توده، مارکسیستا، چپیا، کمونیستا، فداییان، نمیدونم خیلی چیزهای دیگه. دختر پسرای خوب پاک اینا رو بردم خوردن دادن به خوردشون، اساتید تو دانشگاه کار کردن، اساتیدشون تو دانشگاه قتل عام کردن، همون به تعبیری که اون هفته براتون خوندم ازشون، خودشون میگن مردم چون گوسفندن ما چون گرگیم، و خب معلوم است این داستانتون یه پروتئین معلومه که وقتی گرگ داخل گوسفندا بیفته گله چه اتفاقی میفته. میگه همه گوسفندان غیر از ما افتادن این هنوز هم هستن و هنوز هم اساتید دانشگاهی که گورین زیادن تربیت کردن جذب کردن دانشگاه خارج به اینا دکترا دادن تو اوانشناسی، اقتصاد، مدیریت، تعلیم تربیت، تعلیم تعلم، هنر، خانواده، روابط بین الملل پر به همه دکترا دادن فرستادن اینجا میگن برید بیفتی به جوانای به جون این جوانای شیعه تاریخ از این گرگا تربیت کردن. خب من دکترا دارم، من متخصصم، من درسشو خوندم. کدوم درسشو خوندم؟ همون درسی که اینا نوشتن بهش دادن، مدرکش هم خودشون دادن بهش. که به سادگی می شود به نقش ویرانگر نظریه های بالا روی اندیشه غیر یهود پی برد. ببینید چقدر از مردم معتقد مسیحی مسلمان اینها رو اینا کشوندن به دام کمونیست و داروینیست و نیچه‌ایسم و چیزهای دیگه زیادن، یکی دوتا نیست. من خودم 5 سال فلسفهشو خوندم توی دانشگاه تهران، رشتم بوده اصلا. صده ها اسم دارن اینها، یکی یه گروه تشکیم، یکی یه گروه تشکیم، یکی یه اسم. مثلا میگه 70% با اون یکی خوبی، من 30% اختلاف دارم. اون میگه من با این مثلا 50% دوستم، 50% اختلاف دارم. همین برنامه هم مکتب درست کردن. صده ها، ببین دارم میگم صده ها، شمارش کردم ها، صده ها اسم اینا درست کردن تو دنیا. الان هم همینطوریه. خدا را حفظ بکنه که از اساتید بزرگمون در آمریکا میگه اونجا دین فروشیه، اصلا میخرن دین فروشیه، اصلا اونجا میگم همینجوری هر روز یه دینی درست میکنن، انقدر درست کردن در مقابل عرفانای مختلف درست میکنن، عرفان کابالا، عرفان سخبوسی، عرفان اوشو، عرفان کریشنامورتی، عرفانهای مختلف، عرفان کیهانی که تو کشور خودمون دارن، انواع و اقسام. اینا معنویت میخوان، خب نذاریم برن سمت معنویتی که با قرآن و معصومه، پس خودمون براشون عرفان درست کنیم. تای این عرفان ها چیه؟ تای اینها روابط آزاد زن و مرد، تای این عرفان ها بی نماز شدن، بی خدا شدن، بی امام شدن، مسخره کردن معصوم، تای عرفان هاشون همینه. ولی اسمش هم عرفان ها، یعنی تو میخوای به معنا برسی. ولی اینا رو با دنیای جن آشنا میکنن، اکثرشون جن زده میشن، روانی میشن، دست به خودکشی میزنن، انواع بیماری ها الان گرفتن، هر روزم چند تاشو برای ما میارن. این ایفان حلقه خونده اینجوری شده، الان اینجوری شده، اینجوری شده، تخته به هم، مثلا توهمات وحشتناک، حالت های وحشتناک درست میکنن، به خورده ما میدن. خب دیگه کاری که میکنم این پروتکل سوم که دیگه من نمیخونم اینو براتون، این پروتکل دوم بخش 7 فوت براتون خوندم. پروتکل سوم در واقع بحث اختلاف افکنیه، چجوری ما بتونیم در بین مسلمون ها، شیعیان، حتی علما، حوزه های علمیه، ما سبک هایی رو ترویج کنیم که علما بیفتن به جون هم، طلبه ها بیفتن به جون هم، مده ها بیفتن به جون هم، مربی ها بیفتن به جون هم. شیعه و سنی نمیدونم، اونم با یه نه یه شکل، فرقه های مختلف 70 سال مسیحی ها رو انداختن به جون هم، مسیح کشی، جنگ داخلی مسیح، اینا همه رو همینجور خود میکشتن هم دیگر رو. این طرحو برای ایران هم برنامه‌ریزی کردم با شروع داعش، گفتن 30 ساله اون طرف تموم شده، حالا 30 ساله جنگ، 30 ساله داخلی مسلمان رو رقم میزنیم. شروع کردن که بلافاصله مقام معظم رهبری علمای بزرگ اهل سنت رو از سراسر جهان دعوت کرد، باشون صحبت کرد، گفت ما باید از همدیگه دفاع کنیم اینجا، اینا میخوان، و نقشه اینا رو نقشه براب کرد. ولی اینا 30 سال طراحی کرده بودن ماها بیفتیم به جون همدیگه. دایشه دیدی چی دیدی؟ همه شون هم میگم، اون هم میگم، مسلمان هم میگم، مسلمان هم، صوفیانی ها، اون هم با چند فرقه همدیگه رو هم میکشن. یعنی الان النصره میزنه دایشی ها رو میزنه، دایشی ها النصره رو میزنه، اونا میزنن یه جبهه دیگر رو میزنن، اینا میان مسیحی ها رو میکشن، مسلمان ها رو میکشن، سنی ها رو میکشن، شیعیان رو میکشن، اینا اونا رو میکشن. میخواد یه جنگ 30 ساله برای که هم اسلحه هاشون رو فروش کنن، هم نسل مسلمان ها رو از روی زمین بردارن. اگر هوشیاری امام نبود، اماممون نبود، رهبرمون نبود، الان ما درگیر یه همچین جنگ کشدار مسلمان ها علیه هم دیگه بودیم. تو مسیحی ها اینا بسیار فاجعه درست کردن. حالا جلسه بعد میخوام راجع به ترفندایی که اینا برای اختلاف افکنی بین جبهه های حق، حزب اللهی ها، طلبه ها، آخوندا، مده ها، مربی ها، مؤسسات فرهنگی، نمیدونم مجلسی ها، نماینده ها، اونا با دولت، دولت با اینا، اینا با قوه قضاییه، قوه قضاییه با اینا، چه طرحهایی دارن که حتی مراجع رو به جون هم بندازن، حتی مراجع رو به جون هم بندازن، چه برسه بقیه. حالا ان شاء الله اینا رو میذاریم برای بخش فرهنگی که جلسه بعد توضیح خواهم داد. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.